به نام اویی که من و تو را آفرید، جهان و جهانیان را در اخلاص ما جان آفرید. کمال و شوکت از اوست، هر چه که داریم تماما از اوست. سلام به شما نور چشمی های خودم، امیدوارم که حال یکایکتون عالی و مسیر زندگیتون رو به ثروت و خوشبختی و سلامتی مطلق باشه. دوست عزیزی پیام داده بود که آقای فدایی، من سالیان سال دارم در دوره های اساتید مختلفی شرکت میکنم، اما متفاوت ترین و کاربردی ترین آموزشی که تا به حال شنیدم این دوره شما بود. بهتون تبریک میگم، شما تغییر عظیمی در سیستم آموزشی کشور دادید. وقتی این فایل رو من شنیدم لذت بردم، از این بابت که من سال 96 وقتی در مرکزیت آموزش کشور و اساتید مطرح کشور بودم، متوجه یک مورد و مشکلی شدم که آموزش ها روتین شده، آموزش ها یک شکل شده، نیاز هست که تغییر و تحول عظیمی ایجاد بشه، نیاز هست که آموزشی داده بشه، آگاهی داده بشه که همه بدون هیچ ردخوری نتیجه بگیرن. و من سال 96 این تصمیم رو گرفتم. درسته که 4 سال زمان برد، اما امروز بر خودم میبالم که درونم با بیرونم یک شکل شد. درسته، سال 96 از درونم خواستم، با تمام وجودم خواستم که خداوند در این مسیر به من یاری بده، کمکم کنه که بتونم تحول عظیمی در سیستم آموزشی کسب درآمد و ثروت در ایران و خارج از کشور ایجاد کنم. و امسال بعد از کلی پژوهش، بعد از کلی کتاب خوندن، بعد از کلی شرکت در سمینارهای داخلی و خارج از کشور، بعد از مشاوره گرفتن از کلی اساتید بین‌المللی، تونستم این سیستم رو بسازم، تونستم این دوره رو خلق کنم و در اختیار شما عزیزان بذارم. از درون خواستم این اتفاق بیفته و امروز بیرون من داره نشون میده که تو خواستی و شد. این شد که عزیزان پیام میدن و میگن استاد، در سیستم آموزشی تحولی ایجاد کردی. من اینو 4 سال پیش میخواستم. 4 سال زمان برد، چون نیاز بود که تجربه کسب بشه، نیاز بود آموزش دیده بشه که این دوره خلق بشه. و به شما تبریک میگم که در حال گوش دادن به جلسه 5 دوره تنها مسیر ثروت هستید. بریم سراغ جلسه 5 که قراره همتون سورپرایز بشین از اطلاعاتی که تو این جلسه به شما عزیزان قراره آموزش داده بشه. یه ریویو داشته باشین که در 4 جلسه گذشته چه اتفاقی بر ما افتاد. ما متوجه شدیم که از بعد به تولد قطاری خداوند به ما داده که این قطار قراره ما رو به ثروت و خوشبختی فراوان برسونه. این قطاری که دست ماست 5 ایستگاه داره: کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری. توی این مسیر قراره مسافرهای همسفر ما بشن که در رسیدن به ثروت و خوشبختی ما رو یاری بدن. تو این مسیر ما یه سری تابلوهایی رو هم میبینیم که این تابلوها به ما نشون میده در مسیر درست هستیم یا نه. این قطار اگر خاطرتون باشه یه آپشن کلیدی داشت. آپشن اینجا بود که تو میتونستی هر جایی این قطار رو نگه داری، بری داخل قطار و اون مسافرهایی که تو رو از ثروتمند شدن دور میکنن رو شناسایی کنی و همون لحظه بندازیشون بیرون، و در عوض مسافرهایی که تو رو به ثروت و خوشبختی میرسونن توی این مسیر رو سوار کنی. این بود 4 جلسه‌ای که ما گذروندیم. شاید واسه همه شما سوال شده باشه، آیا این قطار در مسیر خراب نمیشه؟ آیا نیاز به سوخت نداره واسه ادامه راه؟ توی این جلسه قرار پاسخ این سوالتون رو بگیرید. این قطار هم خراب میشه، هم نیاز به تعمیر داره، هم نیاز به سوخت داره، و ما میخواییم یاد بگیریم که چطوری وقتی مسیر ثروت رو پیدا کردیم واسه ادامه راه این مشکلات راه رو چطوری پشت سر بذاریم، چطوری سوخت برسونیم به این قطار که سرعتش بیشتر و بیشتر بشه. بریم ببینیم که این سوخت از کجا تأمین میشه. تا الان قطار خیلی هامون وسط راه مونده، قطار خیلی هامون ممکنه خراب شده باشه و وسط بیابون در خاک میخوره. خیلی هامون قطعا تو این زندگی بریدیم، ناامید شدیم، بی حرکت شدیم، به نقطه صفر رسیدیم و منتظر یک معجزه. خبر خوب اینجاست، معجزه همین الان رخ داده. قرار این قطاری که گیر کرده، به هر دلیلی وایساده، به هر دلیلی مشکلی براش پیش اومده، سوخت نداره، خراب شده، قرار تعمیرش کنیم، قرار بهش سوخت با کیفیت برسونیم که این قطار دوباره با قدرت شروع به حرکت کردن در مسیر ثروتمند شدن بشه. به و چه شود؟ مسیر ثروت رو پیدا کردیم، فهمیدیم مشکلات کجاست، حالا قطار رو میخواییم راش بندازیم، میخواییم این قطار جون بگیره، حرکت کنه، ما رو سریعتر به خوشبختی و لیاقت و ثروت و حال خوب برسونه. این مسیر مشابه همه مسیرها چند تا خاصیت داره. این مسیر بیابون داره، سرسبزی و آب و علف داره، خشکسالی و بیاب و علفی هم داره، عدم وجود آبادی داره، مثل همه مسیرها. شما وقتی توی یک مسیر دارین میرین، مثلا مسافرت، یه قسمتی میبینین کویره، یه قسمتی میبینین سرسبز و جنگله، یه قسمتی میبینید کلن شهری وجود نداره، آبادی وجود نداره، یه قسمتی میبینید کلی آبادی و مردم و جمعیت وجود داره، مثل همه مسیر هاست. اما مهمترین خاصیت سفر کردن چیه؟ که تو میدونی مقصد کجاست، که تو اگر به بیابون و کویر میخوری میدونی بعدش شهر و آبادیه، میدونی بعدش سرسبزیه، میدونی بعد از رد کردن این مسیر به مقصد میرسی. پس اگر بریدی تو زندگی، اگر ناامیدی، اگر میگی که کرایه خونم مونده، شرمنده صاحب خونمم، شرمنده خانوادمم، نمیتونم هزینه هاشون رو تأمین کنم، اینا جزئی از مسیره دوست عزیز، اینا جزئی از مسیره. هممون تو زندگی یه مدت بیپولی رو تجربه کردیم، کسی نیست که بگه من بیپولی رو تجربه نکردم. هممون یک مدتی فقر رو تجربه کردیم، اتفاقا هممون درآمد خوب رو هم تجربه کردیم، زندگی با رفاه مالی و پول درآوردن خوب رو هم تجربه کردیم، برای هممون تا الان اتفاق افتاده. این مهمه که کجا سوختمون تموم شده. اگر تو سرسبزی میبینی تو مسیر، اگر داری از کسب کارت خوب پول در میاری، اگر داری نتایج مطلوب از زندگی مشترکت میبینی، چطور خوب پیش میری؟ چطور خوب ادامه میدی؟ جزء مسیرت دیگه. حالا یه مدتی به بیابون خوردی، به بیاب و علفی خوردی، نباید که همون لحظه قطار رو نگه داری ناامید بشی، که جزئی از مسیرته، جزئی از بازیه، باید ردش کنی این مسیر رو، واسه هممون رخ داده. من وقتی بعضی وقتا که تو ترافیک هستم و با اسنپ این طرف و اون طرف میرم، خیلی میشنوم که طرف میگه آقا یه زمانی من خیلی پول پیدا کن بودم، یه زمانی تولیدی داشتم، یه زمانی مغازه داشتم، کارکاسبیم عالی بود، اما الان چی؟ راننده اسنپ شدم، مجبورم روزی 12 ساعت دنده جابجا کنم. از این حرفا خیلی هامون شنیدیم، یا تو زندگیمون خیلی هامون دیدیم. کسی که الان میگه روزی 12 ساعت مجبورم تو سرما و گرما دنده جابجا کنم، دیگه این قطار متوقف کرده. یعنی تو اون بیابونه یه مدتی رفته، گیر کرده، مونده، سوختش تموم شده، دیگه نرفته دنبال سوخت، موتور قطار ایراد پیدا کرده، دیگه نرفته سراغش که درستش کنه، رهاش کرده، از قطار اومده پایین و افتاده وسط بیابون، داره پیاده راه میره. میبینی؟ توی بیابون مسیرت گیر نکنی ها، نگی همینی که هست، نگی خواست خدا بود، نگی شرایط واسم بد شد، چاره ای جز این ندارم. ازت میخوام که همین الان بیابون زندگی تو پیدا کنی، ببینی کجا گیر کردی و با آموزشی که توی این جلسه میبینی بری سراغ قطار، هر چقدر هم ازش دور شدی میخوام برگردی، دوباره بیای بهش سوخت برسونی، تعمیرش کنی، مشکلاتشو حل کنی، دوباره راش بندازیم این قطار رو، چون این قسمت از زندگیت بخشی از مسیره، اینو کاملا بپذیر. و بعد از این قسمت از زندگیت قول بهت میدم آبادیه، سرسبزیه، خوشبختیه و تو رو به مقصد میرسونه، اونجا که لایقش هستی. تو الان آگاه شدی شرایط فعلی زندگیت فقط به خاطر اینه که سوخت نداره قطارت، فقط به خاطر اینه که یه ایرادی پیدا کرده این قطار، اصلا مهم نیست، میخوایم با هم حلش کنیم، میخوایم این مشکل رو با هم برطرف کنیم. ما در جلسه پنجم میخواییم به سه دسته از آدمها سوخت برسونیم. طبق قانون دسته‌بندی که در جلسه اول باهاش آشنا شدیم، که ذهن ما با دسته‌بندی کردن خیلی راحت تر میتونه تصمیمها و انتخابهای درست بگیره. کامل تو جلسه اول توضیح دادیم که دسته‌بندی چقدر کمک میکنه به شما. تمرین اون جوراب رو هم بهتون گفتیم که انجامش بدین که واسهتون کاملا تداعی بشه، که ذهن ما در قالب دستبندی که قرار میگیره خیلی ذریع به اشتباهاتش میاد پایین‌تر، خطاش کمتر میشه. پس ما به سه دسته میخواییم سوخت برسونیم. دسته اول اونایی که اصلا سوخت ندارن، اصلا نرفتن سراغ این قطار. اون دسته کیان؟ خانمای خانه دار، خانمایی که پذیرفتن مسیرشون به مسیر همسرشون بستگی داره، اگه همسرشون خوب پول در بیاره زندگیشون خوبه، اگر پول در نیاره باید بسازن، نمیتونن کمک کنن توی این راه به همسرشون، راهی ندارن. نه کسی هم که اصلا هیچ سراغ قطار نرفته. اون عزیزانی که دانش آموزن، نوجوونن، دانشجوان و منتظر اینن که بابا براشون پول واریز کنه، بابا شهریه دانشگاهشون رو بده، خانواده تأمینش کنه، واسهش گوشی بخره، تبلت بخره، منتظرن، اصلا نمیرن سراغ این که سوختو پیدا کنن، خودشون این سوختو بریزن تو قطار. دسته بعدی عزیزانی هن که سربازن، من با خیلی هاشون دوستم و مشترکن عزیزان میگن که ما سربازیم دیگه، این دو سال باید بگذره، هیچ مسیر و هیچ راهی نداریم. ولی من به خیلی هاشون میگم اگر عزیزی هست که این فایل گوش میکنه و سربازه، از این فرصت استفاده کن، اگر دانشجویی از این فرصت خواهشان استفاده کن، این دوره رو با جان و دل گوش بده، چون تو یه فرصتی داری، خب یه فرصتی داری که از این فرصته میتونی به درستی استفاده کنی و یاد بگیری، ذهنتو آماده کنی که وقتی سربازیت یا دانشگاه تموم شد مثل یه گرگ بیای تو بازار با کلی آگاهی هر فرصتی رو ببینی و به پول تبدیل کنی، سرعتتو بیشتر کنی. من خودم یادمه وقتی که دانشجو بودم چند تا کار میکردم در طول روز، دانشگاه میرفتم، سر کار میرفتم، کلاس زبان میرفتم، باشگاه من میرفتم. شاید واسات خنددار باشه بگی چطوری چقدر وقت داری، اون زمان اساتید دانشگاه هم بهم میگفتن آی فدی چقدر مگه تو وقت داری، چطوری این همه کار انجام میدی. من فقط تنها دیدگاه هم به دوران دانشگاه این بود که بهترین فرصتی که خودم رو آماده کنم واسه یه آدم ثروتمند شدن، واسه یه آینده در حد لیاقت خودم، و به دانشگاه به یک دید فان نگاه میکردم واقعیت، و پذیرفته بودم که در دانشگاه مطالبی که به ما آموزش میدن بیرون نمیشه ازش پولی در آورد، و باید بپذیری اینو. با اون مدرک لیسانس و فوق لیسانس هیچ اتفاقی نمیفته. حرف منو قبول نداری، برو آمار رو بخون، بزن تو آمار ببین چقدر فوق لیسانس داریم از رشته های ناب که توی بازار کار اینا رو نمیپذیرن. شاید باورتون نشه، ما واسه استخدامی منابع انسانی مجموعه خودمون چندین فارغ التحصیل مدیریت و منابع انسانی از دانشگاه مختلف اومدن و چند تا سوال پایه‌ای ازشون پرسیدیم بلد نبودن و ما واسه منابع انسانی مجبور شدیم شخصی رو استخدام کنیم از داخل مجموعه خودمون که دیدیم خلاقیت داره، که دیدیم یاد میگیره، چند تا دوره واسش گذاشتیم، آموزش‌ها و تجربیات خودمون هم بهش دادیم و الان جوری منابع انسانی است مجموعه ما مثل ساعت منظم داره کار میکنه که لذت میبره. نه مدرکی داره، نه درسی خونده، نه چی. این خیلی مهمه ها، این حواستون باشه. گپ ها و فاصله های زمانی زندگیتون رو به بهترین نحو بگذرونی. اونایی که تایم عزیزشون رو پای سریال های هفتگی میذارن، تایم عزیزشون رو توی اکسپلور اینستاگرام میگذرونن، اونها دارن به خودشون خیانت میکنن. اونها قطار رو یه جا تو بیابون نگه داشتن، خودشون رو رها کردن به دست روزگار و ازشون هم که میپرسیم میگی خدا خواست، قسمت ما بوده، از قبل نوشته شده واسه ما، کاری نمیتونیم بکنیم. اینطور رها کردن خودشون راحت. دسته دوم اونایی هستند که با ترس از سوخت کم با سرعت خیلی یواش و آروم دارن مسیر رو طی میکنن، میبینن سوخت کمه، جون نداره، میگن بذار یواش یواش حرکت کنیم که تا یه جایی ما رو برسونه. این دسته شامل چه کسانی میشن؟ کارمندان. کسانی که پذیرفتن باید 30 سال کار کنن، روزی 8 تا 10 ساعت کار کنن واسه یه شخص دیگه و بعد از این 30 سال یه بازنشستگی، یه بیمه، یه چیزی واسه شون رد میشه و خب دلشون خوشه که به اون مقصد رسیدن. میدونن سوخت کمه ها، میدونن پول کمی در میارن، میدونن درآمد خاصی ندارن، واسه همین از تمام پتانسیلشون استفاده نمی کنن. یا اگر هم استفاده می کنن اشتباه استفاده می کنن. کارمندی دیدم که 8 ساعت توی یک ارگانی کار می کرد، 6 ساعت هم می رفت رو اسنپ کار می کرد و به خیال خودش بهترین تصمیم زندگیش رو گرفته بود. و کارمندی رو هم دیدم که 8 ساعت جای دیگه کار می کرد، کلی تجربیات خودش از دوران کارمندی و اون ارگان و سازمانی که کلی میتونه تجربه به دست بیاره، از حسابدارش گرفته تا مدیریتش، تا معاونتش، تا تیم فروشش. بعد اینها رو جمع‌آوری کرده بود، اومده بود در فضای مجازی یه پیج زده بود و 4 ساعت توی اون پیج فعالیت میکرد، آموزش میداد و درآمد خودش از اون پیج 3 برابر دوره کارمندیش بود. 3 برابر. اونجا 8 ساعت کار میکرد، مثلا 8 تومن میگرفت، بعد اومده بود بیرون 4 ساعت واسه خودش داشت در فضای مجازی کار میکرد، ضرب در 3 داشت میگرفت، پول در میآورد و بعدها مثلا کارمندیشو رها کرد. پس اگر سوختت کمه، قرار بر این نیست که سرعتتو کم کنی، سرعتتو اتفاقا باید زیاد کنی که بتونی سوخت بیشتری رو پیدا کنی و بریزی توی این قطار. حواست باشه ها، تو اگه کارمندی یه شغل دوم داری که دقیقاً مشابه همون کارمندی داری پول در میاری، حتی کمتر، چون زمان کمتری داری میذاری، یعنی داری هی سوختت رو کمتر میکنی، داری سرعتت رو کمتر میکنی و مراقب باشی. حالا کارگرها هستن، افراد بازنشسته هستن، بازنشسته های عزیزمون 30 سال تلاش کردن، کار کردن، زحمت کشیدن و الان دیگه میگن خب دیگه همین حقوق بازنشستگی هست دیگه، یه جور طی میکنیم دیگه، عمرمون گذشت. پس عزیزانی که در دسته دوم هستن، اگر سوخت کمی دارن نباید سرعتشون رو کم کنن، اتفاقا سرعتشون رو بیشتر کنن تا درآمد بیشتری به دست بیارن، تا سوخت بیشتری به دست بیارن، تا انگیزه بیشتری به دست بیارن برای رسیدن به مقصد نهایی، مقصدی که خوشبختی و رفاه و درآمد بالاست. دسته سوم اونایی هم که سوختشون تموم شده و قطار رو متوقف کردن، یا یک مشکل فنی تو قطار پیش اومده دیگه وایستادن دیگه، نرفتن تعمیرش کنن. این دسته افرادی هستن که یه شغلی داشتن، یه کار خوبی داشتن، یه درآمدی داشتن، اما الان دیگه اونو ندارن، دیگه اون شغل رو ندارن، ورشکست کردن، سرشون رو کلاه گذاشتن، تو بازار کم آوردن، اقتصاد نچرخیده واسه شون، هیچ، رها کردن قطار، به خیالش شدن، دیگه نمیخوان به سوخت برسونن، دیگه نخواستن برن سراغش، مشکل رو پیدا کنن، تعمیرش کنن. به گفته خیلی هاشون که من مشاوره داشتم، خیلی ها گفتن دیگه ما نمیتونیم، های فدایی، مدیر عامل مثلا 30 نفر بودیم، 50 نفر بودیم، دیگه الان بریم مثلا چیکار کنیم؟ بریم زیر دست کارمندمون کار کنیم؟ توی کشورهای اروپایی این یک فرهنگ در استخدام نیرو، میان نیروهایی رو استخدام میکنن که از خودشون خیلی بالاترن، از نظر علمی، از نظر تجربی، از نظر رزومه کاری این کارو میکنن و واسه همینه که روز به روز رشد و پیشرفت میکنن. اما تو ایران این برعکسه، دارم ایرادو میگم، شاید واسه خیلیاتون پیش اومده باشه بچه‌ها، تو ایران برعکسه، تو ایران دوست دارن مدیر و سرپرست یه عده‌ای باشن کمتر از خودشون، همه کارا برگرده به خود مدیر عامله، همه کارا باید نشأت بگیره از خود مدیر عامله، و اون شخص افتخار میکنه، میگه ببین من نوک هرم، هر کی گیر کنه باید به سراغ من. و همین باعث میشه که خیلی از کمپانی ها و شرکت ها ورشکست میشن، از بین میرن. برند مربی فروش من که 3 ساله داره فعالیت میکنه، اصلا الان من هیچ گونه کاری ندارم با این برند، جوری سیستم سازی کردم که بچه ها خودشون هر کدومشون میتونن یه کارخونه رو، خط تولیدش رو، از ورشکستگی تا سودرسانی پیش ببرن. یکی از اصلی ترین فاکتورهای سیستم مربی فروش من اینه که میریم سراغ اون بیزینس و کارمندهایی که لیاقت ندارن، کارمندهایی که به واسطه رابطه فامیلی اومدن سر کار نشستن، رو همه رو مجدداً گزینش میگیریم و اونهایی که به درد نمیخوره رو باشون خدافظی میکنیم. بیزینس شوخی نیست، فامیل بازی نیست. و بعد مدیر عامل رو گزینش میکنیم، اگر گزینش خوبی نداشته باشه اون شخص رو به عنوان سهامدار اون شرکت در نظر میگیریم، نه مدیریت. مدیریت داستانش فرق میکنه. و این نکته رو بگم، تو کشورهای اروپایی مدیر عاملی که تشخیص بده کارمندش از اون بهتر داره عمل میکنه، بهش جایگاه میده، بهش فضا میده و میره زیر دستش کار میکنه، میره به حرفش گوش میکنه، این سیستم اروپاییه. اما تو ایران کجا این اتفاق میفته؟ من برم زیر دست کارمندم کار کنم؟ اوهک، این زمانی که بچه بود من داشتم تو بازار پول در می آوردم، تولید می کردم. نمی خوان قبول کنن که می تونن کارمند کارمندشون باشن. این بیزینس، این کمپانی مال توه، تو داری از این پول در میاری، اونی که لایقه بذار بده مشاوره بده. از چی می ترسی؟ همه سوار یه قطارین، همه قراره به اون ثروت و خوشبختی برسید. خیلی حرفه ها تو کشورهای اروپایی مدیرش اگر ببینه کارمندی لایق تر از خودشه میره کنار، اجازه میده اون سکاندار مسیر باشه و هدایتش میکنه تو مسیر، اگر جای نیاز به تجربه داشته باشه بهش کمک میکنه، چون اون مدیر میدونه بالاخره چرخه درآمدی که میاد میره تو حساب خود مدیر، نمیاد بره تو حساب اون شخص. که من خودم تو کمپانی که کار میکردم، خدای من شاهده، خدای من فقط میتونه گواهی بده، و اون مدیر عامل اون شرکت به قدری خوب کار کرده بودم، به قدری رشد اون شرکت رو تصاعدی نمودار مالیش رو برده بودم بالا، که وقتی حسابدار ما گرفتیم واسه اون شرکت، یه حسابدار بسیار بسیار زبده و حرفه‌ای که فقط در بانک‌ها کار می‌کرد، وقتی وارد اون شرکت شد و حسابرسی کرد، بهم گفت زمانی که من وارد این شرکت شدم و دیدم اتاق شما از اتاق مدیریت خیلی بهتر و مجلل‌تره، متوجه شدم که این شرکتیه که داره درست کارش انجام میده. متوجه شدم که شما اون فرد کلیدی و لایقی هستید که مدیر عامل به شما امکانات و تجهیزات بالایی داده که شما تونستید توی این مدت کوتاه این رشد مالی رو ایجاد کنید. واقعیت اینه. اما سوال من اینجاست، آیا اون رشد مالی و اون پولها و اون ترنوول مالی که در حساب اون شرکت ایجاد شده بود تماما به حساب من می اومد؟ خیر، بخش اندکی از اون پول به حساب من واریز می شد، بخش عمده و بیشترش به حساب مدیریت ریخته می شد و مدیرمون روز به روز بیشتر رشد می کرد، روز به روز سرمایهش رو بیشتر می کرد، سرمایه گذاری های بزرگتری می کرد. نکته خیلی مهمه بچه ها، اونایی که کسب و کار دارن حواسشون لطفاً به این موضوع باشه. اعتماد کنید به اون شخصی که از شما لایق تره. ببینید بیزینستون چه اتفاقی واسش میفته. خب حالا متوجه شدیم ما با این سه دسته کار داریم. حالا باید بدونیم توی قطار ما چقدر سوخت مونده. این مخزن قطار که میخواد ما رو به مقصد خوشبختی، ثروت، حال خوب برسونه چقدر سوخت داره؟ اینو باید متوجه بشیم. همین الان بپر اون دفترچه و خودکار خوشرنگت رو بردار بیار که میخوام ازتون تستی بگیرم که هیچ جا پیداش نمی کنی. هر جای اینترنت هم سرچ کنی پیداش نمی کنی. این تست رو با افتخار میگم، بر اساس هزاران تست و هزاران کتاب‌های روانشناسی خودم تونستم خلقش کنم، ایجادش کنم که مولا درزش نمیره. این تست به ما کمک میکنه متوجه بشیم چقدر سوخت داریم توی این قطار، کجای این قطار مشکل و نقص فنی داره، من پیداش کنیم و دوباره این قطار رو به راش بندازیم. جز هر کدوم از این سه دسته هستی اصلا نگران نباش. با این تستی که ازت میگیرم خودت متوجه میشی که ایراد کجاست، میری سراغش، حلش میکنی و این قطار شروع میکنه به حرکت کردن. خب دفتر و خودکارتو آوردی. قبل از این که اولین سوال رو یادداشت کنی حواست باشه به هر کدوم از این سوالا باید عدد بدی، باید نمره بدی از 0 تا 10. یعنی من سوال رو واسه میخونم، تو یادداشت میکنی و جلوش یه عدد میخوام بذاری. نکته مهم اینه که لطفاً خواهشاً دوستانه، برادرانه، خواهرانه، هر مدلی که دوست داری، من ازت میخوام درست ترین عدد رو جلوی این سوال بذاری. معمولاً همون اولین عدد درست ترین عدده. به محض این که برات خوندم سوالو نوشتی، نمیخوام فکر کنی، هر عددی که توی ذهنت اومد رو لطفاً یادداشت کن. این عددا ترتیبشون از 0 تا 10 اولویت داره. من سوالو واسط میخونم، اگر با اون سوال موافق بودی بیشترین عدد رو میدی، یعنی 10. اگر نه موافق بودی نه مخالف بودی میتونی یه عدد این وسط بدی، 4, 6, 5. اگر با عدد اون سوال کاملا مخالف بودی 0 میدی. پس از مخالف بودن یعنی عدد 0 میره بالا به سمت عدد 10، یعنی موافق بودن، کاملا موافق بودن. یعنی عدد 9 اگر یه سوالی رو مطرح کردیم، عدد 9 با عدد 10 فرقش اینه که مثلا عدد 9 موافقم، عدد 10 خیلی موافقم. فرق عدد 0 با 1 اینه، عدد 0 کاملا مخالفم، عدد 1 مخالفم، عدد 2 یکم مخالفم. مثلا اینو تو ذهنت میتونی تداعی کنی. پس عدد 0 با اون موضوع، با اون سوال کاملا مخالفی، عدد 10 کاملا موافقی. حالا هر عددی که همون لحظه به ذهنت میرسه رو یادداشت کن. یه نکته ای رو هم بهتون بگم، پاسخ این سوالات شما رو قرار نیست کسی ببینه، اینا تو دفتر خودتونه و اگر دوست داشتی میتونی پاسخ این سوالاتت رو واسه بچه های ما بفرستیم و همین آیدی که این زیر واسه تون گذاشتیم. فقط خوبیش اینه که اگر جز اون 10 نفر باشی که خودم تمارین رو چک میکنم به من خیلی کمک میکنه پاسخ این سوالا که بهت یه مشاوره بهتری بدم، بهت پاسخ بهتری بدم. پس حواست به این موضوع باشه، کاملا شخصیه، دوست داشتی واسه ما میفرستی، دوستم نداشتی، اینها برای خودته که خودت به این آگاهی برسی کجای مسیر گیر کردی و سوخت برای حرکت نداری. ما میخوایم با این تست به این موضوع دست پیدا کنیم. سوال اول، زود عصبانی میشم. اگر مخالفی 0، در غیر این صورت اگر موافقی 10. سوال دوم، حرفی که میزنم رو خیلی زود پس میگیرم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال سوم، خودم رو لایق خوشبختی و ثروت میدونم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال چهارم، من آدم ارزشمندی هستم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال پنجم، احساس تنهایی میکنم. موافقی با این یا مخالفی؟ سوال ششم، هر چقدر تلاش کردم نشد، مدام توی زندگیم شکست میخورم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال هفتم، توی جمع بودن منو آزار میده. شاید بینابین باشی، میتونی عدد 5 یا 6 رو بذاری. سوال هشتم، انگیزم خیلی نسبت به رسیدن به اهدافم کم شده. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال نهم، دیگران، خانوادم، دوستام، همکارانم استعدادهای منو نمیبینن. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال دهم، به خودم اعتماد ندارم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی 10. سوال یازدهم، خودم رو با دیگران مقایسه میکنم. اگر موافقی 10، اگر مخالفی 0. سوال دوازده، از صدا و چهره خودم راضی نیستم. اگر مخالفی 0، اگر موافقی عدد 10. حالا کاری که شما باید بکنید اینه که مجموع این اعدادی که تو این 12 تا سوال برای هر کدوم یه عددی گذاشتین دیگه، از 0 تا 10، مجموع اینا رو باید جمع کنید هر چقدر که میشه و تقسیم به 10 کنید، به یک عددی میرسید. توی جلسه بعدی من میگم این عدد به درد چی میخوره. پس حتما پاسخ این سوالات رو واسه ما با عددی که دادید بفرستید، یا مجموع عددی که تقسیم بر 10 کردیم و به یک عدد رسیدین اون عدد واسه ما بفرستید. چون شاید شما شانس این رو داشته باشید که من خودم تمارینتون رو بررسی کنم و با این عدد کار دارم. خب حالا اینا رو جمع کن، عدد رو تقسیم به 10 کن، یه عددی میشه. این عدد، عدد عزت نفس شماست. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ عزت نفس. عزت نفس تعاریف متنوعی داره که اساتید مختلفی به این تعاریف پرداختن. مثلا عزت نفس رو یکی میگه احساس لیاقت کردن، یکی میگه احساس با ارزش بودن، یکی میگه ارزشمند بودن و و خیلی از تعاریفی که قطعا شما تا به حال شنیدید. اما من میخوام یک تعریف کاملا متفاوت و ساده از عزت نفس واسه شما داشته باشم. عزت نفس سوخت شما برای رسیدن به آینده مطلوبتونه. یعنی این عددی که الان به دست آوردی، عدد سوخت تو برای رسیدن به ثروت، درآمد بالا، خوشبختی، رفاه و حال خوبه، که کامل در جلسه بعدی در مورد این عدد ما صحبت میکنیم و کار داریم باش. پس تعریف عزت نفس رو متنوع‌تر از هر استادی الان شنیدی و یاد گرفتی. خداوندی که به ما قطار داده، به ما امکانات داده، به ما مسیر داده، میدونسته که یه جاهای این قطار خراب میشه، یه جاهای سوخت تموم میکنه. این که تا الان نمیدونستی به خاطر عدم آگاهیت بوده. اگه قطار رو وسط بیابون رهاش کردی و پیاده افتادی توی یک بیابون بی آب و علف و فکر میکنی میرسی به آبادی، کاملا اشتباه بوده. الان ازت میخوام هر جا که هستی برگردی سراغ قطاری که تو رو به ثروت میرسونه، بری سراغش و عیبش رو پیدا کنی. اگر سوخت نداره، این سوخت رو باید به دست بیاری. بچه عزت نفس خب ساختنیه، باید بسازیش، باید به دستش بیاری. خداوند این عزت نفس رو در وجود هممون قرار داد، این سوخت رو در هممون گذاشته. اگر نتونستیم به دستش بیاریم تا الان، هیچ ایرادی نداره، قراره به دستش بیاریم، قراره دوباره این قطار رو راش بندازیم. آبادی و خوشبختی و ثروت و خوشحالی و رفاه منتظر ماست، مال ماست. خداوند از عزت نفس خودش در ما دمیده. چی میخوای بهتر از این؟ هیچی بهتر از این نیست. یه سوخت بدون آلاینده، بدون مشکل، بدون مواد افزودنی، خالص خالص. چی بهتر از این میخوای؟ اگه الان پول کرای خونتو نداری، اگر پیش خانوادت شرمنده ای، اگر اوضاع مالیت خرابه، اوکی، منم بودم، منم شرایط بدی داشتم، منم حال بدی داشتم، اما الانت چه ربطی به آیندت داره؟ الانت قرار نیست که همیشه پایدار بمونه. تو قطار رو رها کرده بودی تا الان، فکر کردی تهشه، ولی الان میدونی که تهش نیست. میدونی سوخت اعلا داری دستت ها، یه سوخت مشتی داری دستت ها، که این سوخت قرار تو رو به مقصد خوشبختی و رفاه برسونه، تو رو به ثروت برسونه، تو رو به حال خوب برسونه. میسازیش، به دستش میاری. تو جلسه بعدی خیلی کار داریم، حتما این تست رو انجام بده و عددت رو به دست بیار. این عدد عزت نفست رو میخوام به دست بیاری. بریم سراغ نکته طلایی. هیچ کس جز تو نمیتونه جلوی این قطار رو بگیره تا تو رو به ثروت و خوشبختی نرسونه. این فقط خود تویی که میتونی جلوشو بگیری. این که اون سال باید اقدام میکردم، اگر مغازم رو دزد نمیزد، اگر سر کارم میموندم، اگر اون مدیرم منو اخراج نمیکرد، اگر فلانی ولم نمیکرد، اگر خانوادم پشتم میبودم، اینها چیزایی هم که قطار رو داره نگه میداره عزیزم. حواست باشه، میخوام این حرفا رو بریزی بیرون. به قول بابام همیشه میگفت کاش رو کاشتن یه دونه برگ درختم ازش در نیومد، یه دونه چوب خشکم ازش در نیومد. کاش کاشا رو ولش کن. اینا چیزایی بودن که باعث شدن قطار رو ول کنی، باعث شدن مسیر تو گم کنی، باعث شدن تو بیابون رها بشی، تنها بمونی. اینا اینو واسه تو ساختن و اینها عواملی هستن که تو امروز داری اینو گوش میکنی، این فایل رو، و داری آگاه میشی اه 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 چه اشتباهی کردم من. سوخت به این بکری و عالی از جنس خدا درون من بوده، دنبال چی بودم؟ سرمو جلو کی خم میکردم؟ گردنمو جلو کی کج میکردم؟ دستمو جلو کی دراز میکردم؟ با خودم چی کار کردم؟ چه بلایی سر خودم آوردم؟ حواست باشه دوست عزیزم، حواست باشه. یادآوری: من کان یرید العزت فالله عزت جمیعا. خداوند از عزت نفس و شکوه خودش در ما دمیده. تو کلمون جمیعا، از این بهتر چی میخوای؟ تو از عزت نفس خدا در روحت جاریه، در خونت جاریه، از عزت خدا در تو دمیده شده. مگه خدا کوچیکه؟ مگه خدا حقیره؟ مگه خدا نیازمنده؟ مگه خدا گدایی میکنه، گدایی پول میکنه، گدایی عشق میکنه؟ اگر خدا رو این مدلی شناختی، پس بویی از عظمت خدا نبردی تو الان. اگه خدا رو واسه اینطوری تعریف کردن، پس تو هیچی از خدا نمیدونی. اگر واسه چندر قاز پول داری جلوی مدیرت گردنت رو کج میکنی، پس از بخشندگی خدا هیچ بویی نبردی. خدای درونتو بهتر بشناس دوست عزیز، آگاه شو بهش. خدای رحمان رحیم، خدای اکبر، خدای بزرگ، خدای جاودانه در ما دمیده شده، در ما وجود داره. این عزت نفس هست، عددش خیلی بالاست. چرا حقیر میدونی خودتو؟ من اینو میگم به خیلی از این جوانای عزیز که خیلی پیام میدن، ارسال پیام دارن، آره فلانی به من ضربه روحی زد، فلانی به من ضربه عاطفی زد، من دیگه اصلا امیدی ندارم به زندگی. فل کن، به چه زندگی تو بساز، رفت که رفت، به درک که رفت. چرا خودتو میاری پایین؟ چرا کسی که رفته واسه تو ارزش قائل نیست 6 ماه دنبالش میدویی؟ چرا؟ مگه از روح خدا در تو دمیده نشده؟ خدای درون تو بهتر بشناس. این یاداوری رو بنویس، هر روز بخونش. من کانه یورید و عزتم فالله و عزتون جمیعا. یادت باشه این. هیچ کسی از تو با ارزشتر نیست. هیچ کسی از خودت لایقتر نیست. یه تمرین بهت بدم. همین الان با گوشی، همینطور که داری فایل گوش میکنی، پاشو برو جلو آینه. پاشو. هر جا که هستی. میخوام پاشی بری جلو آینه. میخوام به اونی که تو آینه میبینی نگاه کنی، یه دل سیر نگاش کن. میخوام باهاش رفیق بشی. آره چرا که نه، بذار رفیقت بشه. قول میدم، تضمین میکنم مقابل بهترین رفیق زندگیت وایسادی. قول میدم فقط باید بهش فرصت بدی، بهش اجازه بدی انتخاب کنه، بهش بها بده. مطمئن باش جواب اعتمادت رو به خوبی میده. دل سیر نگاه کن خودتو و بهش اعتماد کن. هر جا که هستی واسه بهترین ها رو آرزو میکنم از خداوند بزرگ و منان. تا فایل بعدی، یا حق.